بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه بس اشتاق تقلید استاد شمس تاریخ 18/10/97
صلی الله علی محمد و آل طاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل طاهرین المعصومین. خب بحث در این مسئله بود که شخصی از مجتهدی تقلید میکرد و اون مجتهد در دنیا رفت.
چرا نمیشه از مجتهد به یک تقلید؟
بحثش میرسید یا بحثی باید عرض کنم از مجتهدی تقلید میکرد و او از دنیا رفت. خب این وظیفه بود که در مسئله جواز تقلید، خودش مسئله شرعیه که یجوز و بقای بر تقلید میت یا نه، در این مسئله موظف بود که به رساله مجتهد حی مراجعه کنه. ولی این غفلتاً بدون اینکه از حی در این زمینه اجازه ای داشته باشه، همین جوری بر تقلید میت باقی ماند.
سلام.
بعد از مدتی که متوجه شد باید رجوع کنه به مجتهد حی، ببیند بقا رو ایشون جایز میدونه یا نمیدونه. اگر بقا رو جایز بدانه، معلومه تا به حال تقلیدش صحیح بوده، درست بوده، بنابراین اعمال سابقش هم که طبق فتوای همون مجتهد انجام میداده اونا هم مشکلی نداره، صحیح.
حتی اگه عمدن باشه صحیحه، ولی معصیت کرده.
معصیت هم نکرده. چون
نه، اگه عمدن
عمدن چی؟
یعنی عمدن نرفته
نه، عمدن اگر نبوده، بله اون اگر عمدن نبوده
اعمالی صحیحه، فقط
تجری کرده از این جهت که همینجوری عمل کرده، ولی الان معلوم میشه تقلید صحیح بوده. عرض کنم که
چه وقتی برسه که همچین مسئله اختلافی نباشه، بازم همین مسئله پیش میاد؟ یعنی این که همه آقایونی که حاضرن فعال باشن به این که جواز تقلید
بالاخره باید این بر اساس فتوای حی مستند به فتوای حی اینجور باقی مونده باشه دیگه. اگر نمیدونسته که هیچ کدوم از احیا همچین فتوایی دارن یا قافل بوده، تقلیدش مستند به فتوای حی نبوده.
آخه بعد ببینیم تقلید رو شما معنا میکنید به اینکه احراز و مطابقت اون عمل با فتوا، یا اینکه مثلا بخواد استناد بده.
میگم اولش اگر التفات داشته باشه باید به حی مراجعه کنه دیگه. همینجوری بخواد واقع بر تقلید باشه، ممکنه تقلیدش باطل باشه. اگه تقلیدش باطل باشه معصیت میکنه، عذری نداره، لذا باید احراز بکنه. در محل کلام میگیم چون غافل بوده معذور بوده، حالا که متنبه شد باید ببینه خیلی فتوای احیات چیه در این مسئله. اگر اختلافیه اون وقت باید ببینیم عالمشون چی میگه. که اختلافی هم نیست که خب وقتی همه تقلید رو جایز میدونن اون وقت تقلید یعنی کشف که تقلیدش تا به حال صحیح بوده. خب اما اگر فرض کنیم رفت سراغ مجتهد حی و مجتهد حی گفتش آه نه نمیشه تقلید کرد از میت، تو بی خود تا به حال تقلید کردی از مجتهد میت، تقلیدت باطله. خب این در اعمال سابق چه بکنه؟ گفتیم تارتن اعمال سابقشو میدونه به چه کیفیتی است و میره با رساله مجتهد حی تطبیق میکنه، ببینه این در این مدت اعمالی که انجام داده طبق فتوای مجتهد حی مطابق فتوای مجتهد حی نمازش رو مثل او خونده، وضوعش رو همونجوری گرفته. خب این که اعمالش مشکل نداره، طبق فتوای حی این اعمال سابق صحیحه دیگه، آداب و قضا هم نداره.
احراز بعدش
بشه مشکل نداره؟ نه دیگه، احراز کافیه دیگه برای صحت. مجتهد حی الان میگه عاده نمیخواد، غذا هم نمیخواد. تارتن میداند مخالف فتوای حی است. خب اینجا مثلا وظیفهش تیمم بوده، این وضو گرفته، یا وضو بوده این تیمم کرده مثلا، یا نماز تمام بوده این شکسته خونده نمازشو. خب در این صورت باید اعاده کنه و یا قضا کنه، مگر از مواردی باشه که به مقتضای قاعده لا تعاد یا قاعده دیگری شارع گفته باشه ولی اون عمل خلل داره، ولیکن چون ان عذرن خلل داشته اون اعمال صحیحه. خب طبق اون باز در حقیقت طبق فتوای حی باز اون اعمال ولو خلل داشته، جزءش انجام ندادی، شرطش انجام ندادی، اما اعاده و قضا نداره، باز حکم به صحتش میشه. فرض سوم این است که شک داره نسبت به اعمال سابقش، نمیدونه اعمال سابق که من یادم نیست چیکار کردم توی این مدت، آدمی کم حافظه ای هم هست، من نماز دیروزم رو یادم نیست چی خوندم، تا برسه این دو سه سال که الان دوری باقی موندم نمیدونم چیکار کردم در این گذشته، اعمال سابقش رو شک داره. اینجا ما تندام از الله ایشون فرموده است که اعمال سابقش خودتون به صحتش میشه الا یه فروض نادری که حالا بعدا اشاره خواهیم کرد. خب گفتیم اینجا محل بحثه که آیا در اینجور موارد که من نمیدانم و اعمال سابقم صحیحه یا صحیح نیست، آیا قاعده فراق جاری میشه تو اعمال سابق یا جاری نمیشه؟ نظر شریف ماتنه که بله قاعده فراق در اون اعمال سابق جاری میشه، لذا ایشون فرموده است که اون اعمال دیگه اعاده و قضا نداره، حتی تو وقت هم بود اعاده لازم نیست بکنه، میگه انشالله صحیح انجام داد. در مقابل برخی از فقها فرمودن نه، این اعمال سابقش رو اینجا حکم به صحتش نمیشه بکنی به واسطه قاعده فراق، قاعده فراق اینجا مجرا نداره، برای اینکه این بحث محل نزاع دقیقا روشن بشه من سه تا فرض رو ذکر میکنم بعد وارد بحث میشیم که در برخی از این فروض محل بحثه، وارد بحث میشیم تا بحث بیشتر روشن بشه. کسی که اعمال سابقش رو نمیداند که کیفیتش چجوری بوده، یه فرض این است که فرض اول، یه فرض این است که فتوای مجتهد میت را حین العمل میدونسته چیه، که مثلا این مجتهد گفته وظیفه شما عرض کنم که این بوده که مسح پای چپ و راست رو مثلا با ترتیب انجام بده. فتوای مجتهد حی رو هم میدونه که فتوای مجتهد هم حی هم همینه، مجتهد حی هم فتواش اینه که مست چپ و راست باید با ترتیب انجام بشه.
حیل عمل،
حیل عمل نه، ولو الان بدون شک این از این جهته در اعمال سابقش که نمیدونه این موقعی که وضوع میگرفت ترتیب بین چپ و راست که مجتهدش فتوا میداده که معتبره اینو رعایت کرده یا غفلتاً حواسش نبوده دوتا پاشو با هم مس کشیده. در این فرض مسلم این اندل کل اتفاق است بر این که حکم میشود بر این که اون وضوع صحیحه، نمازایی هم که با چنین وضوعی خونده صحیحه، چون منشأ خللش احتمال غفلته که نکنه این العمل غافل شده از وظیفه شرعیش و دوتا پا رو با هم مسح کرده. این مورد اتفاقه که قاعده فراق اینجا جاری میشه، ولیکن این از محل فرض مسئله ما خارجه، چون فرض مسئله ما اینه که شک در اعمال سابقش ناشی از این عدول شده، یعنی حالا که فهمیده تقلید سابقش درست نیست برگشته به مجتهد حی، این منشأ شک شده. تو این فرض ما عدولش هیچ اثری نداره در این شکه، چه عدول میکرد چه نمیکرد، اگر همون موقع یه به حساب میومد میگفتن مسح پادو چجوری کشیدی شک میکرد، ربطی به مسئله عدولش نداره. این لذا این از محل فرض هم مسئله خارجه، هم حکم هم درش اتفاقیه، اینو میذارمش کنار. فرض ثانی این است که فتوای مجتهد، عرض کنم که مجتهد یعنی این در زمان سابق که عمل می کرده است، می داند بر طبق فتوای مجتهدش عمل کرده، رساله رو باز کرده طبق او عمل کرده، اینو می دانه. اما فتوای مجتهد سابقه چیه اینو نمی دونه، چون شک داره در فتوای مجتهد سابقش، نمیدونه مجتهد سابقش توی این مسئله با مجتهد حی فعلی که الان رجوع کرده بهش فتواشون یکیه، اگه یکی باشه عمل صحیحه، اگر فتوای اون مجتهد با این فتوای مجتهد فرق میکرده عملش درست نیست، باطله. این رو به ما اتفاق میفته،
یعنی قبلا فتوای مجتهد رو میدونست الان یادش رفته.
آره یادش رفته، این فرض داره طرف 2 سال قبل رفته عمره انجام داده، الانم میدونه که من مسائل عمرم رو میرفتم از روحانی کاروان یا مناسک رو باز میکردم طبق فتوای مجتهدم عمل میکردم، این مقدارش هم میدونه. اما الان شک کرده که مجتهد ما میگفت طواف رو باید پشت مقام بین مقام ابراهیم و کعبه انجام بدی، که اگر اینجوری بوده من بین مقام و بین کعبه انجام دادم، که مجتهد جدید میگه طواف شما صحیحه، یعنی همه میگن طواف صحیحه. اگر فتوای مجتهد من این بوده که پشت مقام هم عرض کنم جایزه، حالا
فرض اینه که پشت مقام انجام داده،
آره مثلا اگر اینم حالا فرضم بکنی که اگه جایز بوده حتما پشت مقام انجام، چون شلوغی بوده، ازدحام بوده، اینم پیر مرد بوده، پشت مقام انجام داده، اما الان نمیدونه که واقعا فتوای این مجتهدش چیه، اون طواف پشت مقام کافی میدونه یا نمیدونه. اگه میدونسته اینم پشت مقام انجام داده و طوافاش باطله، الان باید نائب بفرسته براش طواف نسا و یا اون طواف قبلی یا کل عمرش اعاده بکنه. اما اگر چنانچه عرض کنم که فتوای مجتهد سابقش هم این بوده که باید بین مقام و بین کعبه طواف بکنه، خب همینجوری انجام داده و عملش هم الان صحیحه. شک که در صحت عملش ناشی میشه که از اینکه فتوای مجتهد سابقش چی بود،
نحوه عملش رو میدونه،
نحوه عملش رو نمیدونه چون فتوا رو نمیدونه، اما اجمالا میدونه که طبق فتوا انجام داده، این مقدار رو میدونه، اما فتوا چی بوده چون مشکوکه، الان هم اعمالش مشکوکه. خب می الان نگید خب میره رساله رو باز میکنه ببینه، نه لزوم نداره، اگه بشه قاعده فراغ جاری کنه بحث نمیره بکنه، چون شبه موضوعی است دیگه، بنا رو میذاره که انشالله اعمال سابق من صحیح بوده. این هم این داخل در محل بحث ما هست، هم مسئله ما اینو میگیردش هم داخل بحثه. اینجا اگر عمل سابقشو باطل انجام نداده به خاطر غفلت نبوده، به خاطر جهل به حکم بوده، چون اون فتوای مجتهدین بوده که پشت مقام هم جایزه، جهلن بالحکم رفته عرض کنم این مسئله رو انجام داده، نه از روی احتمال غفلت. منشأ بطلان اینجا احتمال غفلت نیست، احتمال اینه که بر اساس یه فتوایی که نباید بهش عمل میکرده رفته عمل کرده و عملش رو از روی جهل اشتباه انجام داده، این داخل در بحثه. فرض دیگر این است که فتوای مجتهد سابق رو میداند و میداند مخالف فتوای حیه، اما نمیداند اون زمان بر اساس همین فتوای مجتهدش عمل کرد یا احتیاط کرد، از باب احتیاط طبق فتوای حی عمل کرده. این میدونه که اون زمان مرجع تقلیدش کسی بوده که میگفته طواف خلف المقام هم اشکال نداره، اما الان احتمال میده که اون زمان گفته بابا ما یه بار اومدیم مکه، بزنیم یه بار اعمالمون رو یه کاری بکنیم، احتیاط رو مراعات بکنیم، رفته باشیم بین مقام و کعبه طواف کرده باشیم. احتمال میده، یقین نداره، احتمال میدهد که از باب احتیاط بین کعبه و مقام طواف کرده، که مجتهد حی هم میگه باید همینجوری طواف انجام داد. احتمال هم میده که نه، بر اساس فتوای مجتهدش پشت مقام انجام داده. باز اینجا منشأ خللش احتمال غفلت نیست، احتمال اینه که به یه فتوایی مستند استناد کرده که نباید استناد میکرده. این هم هم مسئله ما میگردش، هم داخله در محل بحثه. ببین این میداند که مجتهد سابقش فتواش چی بوده. فتوای مجتهد سابق بوده که پشت مقام میشود طواف کرد. فتوای مجتهد حی هم میدونه چیه. مجتهد حی میگه طواف خلف المقام باطله، باید بین مقام و بین کعبه طواف کنید، تو اون فاصله. اما احتمال میدهد سابقا وقت که عمل میکرده به فتوای مجتهدش عمل نکرده و از باب احتیاط همین بین مقام و بین کعبه که مجتهد حی میگه باید طواف کنی طبق فتوای حی عمل کرده، منتها از باب احتیاط. این احتمال میده. منشه احتمال خللش اینه که نکنه بر طبق فتوای مجتهد که اون زمان خیال میکرده حجته رفته پشت مقام،
یعنی غفلت میشه.
نه غفلت نیست، غفلت که نیست، بر طبق حجتی که چیزی که به خیال خودش حجت بوده عمل کرده. احتمال میدهد که چون بر اساس حجت عمل کرده باشه، حجتی که خیال میکرده حجت، واقعا حجت نبوده.
جهل به
حکم اینم دیگه.
احتمال تجری هم همجا میاد؟
نه فرضش تجری نیست، چون فرض نه که اون زمان معذور بوده، یعنی غفلتن این کار کرده، غفلتن خیال میکرده.
فرضم اینه که احتمال به حال تجری کرده باشه و مخالفت کرده باشه و فتوای مجتهد
معین. حالا اون یه بحث دیگه، اون یه فرض میرسیم، اون اجازه بدید بذارید آخر یه جایی بحث.
اصلا غفلت از رجوع مجتهد حی نداشته،
غفلت از رجوع غیر از غفلت از جزء و شرطه. اون غفلتی که میگن یعنی غفلت از جزء و شرط، این میشه جهل به قول. خیال میکرده
غفلت از رجوع داشته، خب دیگه غفلت جاهل که من باید میرفتم
میشه جهل به حکم دیگه. غفلت به حکم میشه جهل به حکم. اون که میگیم غفلت یعنی غفلت از جزء و شرط، نه از اصل حکم شرعی. غافل از حکم میشه جاهل مرکب دیگه، حکم جاهل مرکب پیدا میکنه. خب پس معلوم شد اونی که تو این مسئله ما الان میخوایم بحث کنیم این دو فرضه، و فروضی اگر مشابه اینها پیدا بشه که منشأ خلل غفلت از جزء و شرط نیست در حین عمل، منشأ جهل به حکمه. آیا اینجاها قاعده فراغ جاری میشه یا قاعده فراغ جاری نمیشه؟
این که میگه منشأ جهل به حکمه یعنی همین عدول منظوره،
یعنی چون خیال احتمال میده چون به بر اساس فتوای مجتهد سابق عمل کرده که اون فتوا حجت نبوده و خیال میکرده حجته، به خاطر این جهت احتمال بطلان عملشو میده که میشه جهل به قول. عرض کنم که در این دو فرض خب ماتن فرمود که عملش صحیح، قاعده فراغ و جاری کرده. وجهش هم اینه که در اون روایتی که در مورد قاعده فراغ وارد شده حضرت فرمود کل ما شککت فیه مما مضا فمزهی کما هو. خب اینم الان شیئیست که شک مکلف درش، مما مضا مربوط به گذشته است، میگه فمزهی بذار بره دیگه، اعتنا بهش نکن دیگه، بگو صحیح انشالله. اطلاق این روایت همونطور که فرض احتمال غفلت رو که منشأ خلل احتمال غفلت باشه که فرض اول باشه میگیره، این دو فرضی هم که محل بحث ماست اطلاق روایت میگیره. لذا به اطلاق قاعده روایت قاعده فراغ حکم به صحت کرده. در مقابل این قول عده‌ای که اشکال کردن در جریان قاعده به دو وجه اشکال کردن. یه وجه اینه که گفتن این اطلاقی که شما بهش تمسک کردید تمام نیست، اشکال در خود اطلاق کردن، یعنی فی حد نفسهی روایت اطلاق نداره، ما بودم و هیچ دلیل دیگه هم نبود، ما بودم و این روایت بازم میگفتیم اطلاق نداره. این یه وجهه. وجه دیگر اینه که این اطلاق ولو تمام است اما در بین روایات مقید داره. این دو وجه رو باید بررسی بکنیم. اما وجه اغلب نه بله اون انصراف وجه اول، اما اون وجه اول که گفتن اطلاق ندارد به دو تقریب عدم اطلاق بیان شده. یک تقریب مال مرحوم آقای خویس رضوان الله علیه، ایشان فرموده است که قاعده فراق که در روایات ما هم مثل کل ما شککت فی مما مضاف همزهی اشاره به او شده و بیان شده، این یک قاعده تعبدی تأسیسی نیست، این یک قاعده عقلایی است و شارع در حقیقت قاعده عقلایی را امضا کرده است، چیزی جدیدی نیاورده. و اونی که در ذهن عقلا هست و بنای عقلا برش جاریه اینه که میگن اگر کسی در صدد امتثال تکلیف مولا برآمد، ظاهر حالش اینه، عبد بر مقام امتثال برآمده، ظاهر حالش اینه که عمل را همونطور که معتبر است انجام میدهد، مگر اینکه از یک جزئی یا شرطی غفلت بکنه، و الا اگه غفلت نکنه عمل را درست انجام میده. و احتمال غفلت هم چون احتمال موهون غیر متعارفی است، اونو بهش اعتنا نمی کنیم. اگر یک شخصی عملی رو انجام داد، بعد شک در صحتش کرد از ناحیه اینکه نکنه هین العمل من غفلت کرده باشم، یه جزئی رو کم گذاشته باشم، شرطی رو کم گذاشته باشم، مانعی رو ایجاد کرده باشم، به این احتمال غفلت اعتنا نمیشه، حکم میشه به اینکه عملش صحیحه. رضا اگر کسی بعد اعمالش برگردید، من نمیدونم حالا درست کارم انجام دادم یا نه، میگن بابا بکنین شک و پکار نکن دیگه، بر گذشته ها صلوات، این بر گذشته ها صلوات، همون قاعده عقلایی است، بکن دیگه، هی چیز بر نره به اون عمل صالح، انشالله درست انجام دادیم. این یه قاعده است که در بین عقلا هست و برگشتشم به اصل عدم غفلته، شعرا هم همین آمده امضا کرده. اما یه جایی که احتمال انسان بدهد از روی جهل به حکم، رو بیتوجهی، روی فتوای اشتباهی، یک نظر اشتباهی آمده مسئله رو خلل بهش وارد کرده، اینجا در عقلا ما یه اصلی نداریم که گفته باشن انشالله همجور چشاشنو ببندن تعبدن بگن عملتو درست انجام دادی. و این روایت هم اطلاق ندارد، چون اینم ناظر به همون چیزیست که در بین عقلاست، انصراف دارد به همون قاعده عقلاییه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. تقریب ثانی که توش در حقیقت جواب تقریب اولم هست، مال حضرت امام رضوان الله علیه، ایشان فرموده است که بله ما در درست این مطلب که در ارتکاز عقلا همین مطلب هست که کسی که یه عملی رو انجام میده، این ظاهر حالش اینه که عمل رو درست انجام بده، مگر اینکه یه وقت غفلتی بکنه، و احتمال غفلت هم احتمال موهونیست، اینا رو ما قبول داریم، این در ارتکاز عقلا هست. اما این امر ارتکازی عقلایی آیا به حد یک بناء عملی عقلا رسیده است که اگر در جایی شک در صحت عمل سابقشون کردن به خاطر احتمال غفلت، عقلا همین جوری بگن این عمل صحیح است و آثار صحت را بار بکنن و احتجاج بکنن به این که بگه آقا، بگن بعد بگن چرا عمل تو اینجوری انجام دادی؟ میگه من شک کردم و چون شک بعد عمل کردم و منشأش احتمال غفلت بود اعتنا نکردم، و این حرف محکمه پسندی باشه این در عقلا، مولا بپذیره اینو، عبد بتونه احتجاج کنه علیه مولا نسبت این که این به صورت یک بناء عملی عقلا آمده، فرموده امریست که لایت تطمئن به نفس، ما اطمینان نداریم که همچی بنایو، بله یه چیزی قاعده ارتکازی هست در اذهان عقلا، اما این به شکل یک بنای عملی در آمده باشه، این فرموده محرز نیست پیش ما. اما معذالکه فرموده است که این قاعده فراق چون یه نکته عقلایی دارد و این نکته در اذهان عقلا هم هست، اگر یک دلیلی از جانب شارع برسه و این قاعده فراغ را شارع مقدس معتبر بکنه و جعل بکنه، اون دلیل بر اساس اون نکته عقلایی اطلاق پیدا نمی کنه، در همون حدی که ارتکاز عقلایی درش هست، نکات عقلایی درش هست، همون قد بیشتر ظهور پیدا نمی کنه. توضیح و ذالکه ایشون فرموده از احکامی که شارع جعل می کنه سه دسته هستش. یه دسته احکامی شارع داره اینا تعبدی محضه، اصلا لا مجال للعقل والعقلا که بخوان تدخل در اینها بکنن، سرشو بفهمن، نکته هاشو بفهمن. مثل فرموده کثیری از تعبدیات مثل نماز و روزه و حج و اینا اینطوریه، اینا یه اموریه که اصلا رفتی به عقلا نداره که آقا شما نمیدونم نماز صبح تو باید بلند بخونی، ظهر تو آهسته بخونی، نمیدونم اون رکوع این ذکر رو بگی، در سجده باید این ذکر رو بگی، تو رکعت اول و دوم این ذکر رو باید بخونی، تو رکعت سوم اینو باید بخونی، اینا چند بار باید بگی. اینا چیزایی نیست که عقل و عقلا نسبت به نکات و اسرار اونها چیزی سر در بیاد، امور تعبدیه اینا. این یه دسته است. خب تو این دسته معلومه دیگه، اگر شارع خطابی ازش رسید ما اینا خطاب شارع دیگه، کار به عقل و عقلا نداریم در این مسئله. اگر اطلاق داشته باشه به اطلاقش عکس میکنیم و تا گاو ماهی عرض اطلاق بره دنبالش میگیریم دیگه. گاو ماهیشو من گفتم تو کلام امام نبود. عرض کنم که قسم دوم فرمودن یه احکامیست عقلایی شارع جعل کرده، ولی اینا احکامیست که مسبوق در عقلا هست، عقلا هم چنین احکامی دارن، چنین قواعدی بینشون هست، و شارع صرفا این احکام عقلایی ها رو تأیید و امضا کرده، گفته منم در شریعتم همینا رو قبول دارم، مثل عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر، قاعده ید، اینا فرموده از قواعد عقلایی است که شارع هم آمده همونا رو امضا کرده. در این قسم هم روشن است که خطابی که از جانب شارع میرسه این ناظر به همون قاعده عقلایی است. سعوزی شما باید از قاعده عقلا بفهمیم، مگر شارع تصریح نه توضیحات بنده است، یه جا شارع تصریح بکنه بگه اینجا بانک عقلا این قاعده رو جاری نمیکنن ولی من شارع جاری میکنم، اگه تصریح نکنه همینجور فقط یه اطلاقی از کلام شارع صادر بشه، حمل میشه بر همونی که در بین عقلا هست. اینم تکلیفش روشن. قسم سومی هست فرموده است امر متوسط، نه مثل اولی تعبدی محض است، نه مثل دومی حکم عقلایی است که مسبوق باشه در عقلا، یک امر تعبدی است، اما در این حال یه نکات عقلایی در این تعبد شارع هست. یعنی وقتی به عرف و عقلا عرضه میشه میگن ها شارع این حکم که جعل کرده به این جهت، به این نکته شارع همچه حکم رو جعل کرده، ولو اگه خودشون بودن همین حکم رو نمی کردن به خاطر این نکته، اما وقتی شارع حکم میکنه میگن بله شارع بر اساس این نکته حکم کرده است. این فرمانده یه چیز متوسطی است. حالا ایشون مثال نزده ولی لعل مثلا بشه بخوایم مثال بزنیم استصحاب باشه، که استصحاب که میگه لا تنگ و زد یقینا بشه، ممکنه عقلا چیزی به نام استصحاب نداشته باشن، ولی وقتی شارع میگه که هر چی که در سابق بود تا خلافش ثابت نشده یقین به خلاف پیدا نکردی عمل کن، عقلا اینا یه امری میبینن که یه نکته عقلایی داره این براش، یعنی چیزی تعبدی صرف نمیبینن اینجا.
اینجا عقلا تعیین میکنن.
بله؟
اینجا
عقلا. ها اینجا به قول ایشون عقلا، البته عقلا همشو تعیین میکنن، اما اینجا بهتر میپذیرند و براشون قابل قبول تره. خب فرموده است مانحنفی از این قسمه. یعنی وقتی میگن عملی که سابق شک که درش کردی دیگه اعتنا نکن، عقلا ذهنشون میره سراغ همون نکته که کسی که در مقام امتثاله قاعدتا عملشو باید درست انجام داده باشه، مگر یه وقت غفلتی کرده باشه و از روی غفلت خللی کرده باشه. این نکته چون در ضمن عقلا هست، ولو به عنوان یک اصل و بنای عقلایی که در مقام احتجاج بشه احتجاج بکنن چنین چیزی نبوده، ولی این نکته در ذهن عقلا هست. یعنی اگر مولای همچی حکم بکنه میگن خب این حکمیست که بر اساس این امر عقلایی بیرام نیست، این نکته شارع همچه حکمی کرده، مولا همچه حکمی کرده. ها اینجا فرموده است، در این جور موارد هم فرموده است باز اون کلام مولا انصراف پیدا میکند به همون مقداری که در ارتکاز عقلا وجود داره، دیگه اطلاق براش منعقد نمیشه. اگر عقلا این نکته رو فقط در موارد احتمال غفلت قبول دارن، نه هر جایی که به هر نحوی شک در صحت عمل بشه، تا خطاب از مولا شنیدن میگن ها شارم همین رو داره میگه، همین رو داره تعبد بهش میکنه. لذا فرموده است اینجور موارد هم یا میگیم انصراف دارد یا لااقل شبهه این همس ما یسله للقرینیه وجود داره، لذا اطلاق منعقد نمیشه.
اوغلا هر چقدر هم که توی این قضیه حکمی رو نکتهی رو بفهمن، قوت احتمالش رو میفهمن، از قوت محتمل رو که نمیتونن بفهمن، که در حالی که شارط قاعده فرا قوت محتمل رو هم لحاظ کرده، این که من نمیخوام، من میخوام تسهیل بر عباد قرار بدم، من نمیخوام.
درسته، نه اینم اوغلا هم اتفاقا تسهیل رو میفهمن، این جهت رو که مولا رو جهت تسهیل، اما جهت تسهیل در کجا؟ در کنید میگن مناسب اینه که شارع همون احتمال غفلت رو میخواد القاش بکنه، بلا او تسهیلن هم بوده باشه.
رو چه حسابی؟ رو حساب احتمال دیگه، روی که آقا این آدم متعبد بوده هین العمل زور شده،
هر دو هم احتمال هم محتمل. یعنی اگر لذا الان میگیم اگر یه جایی که مثالشو خواهیم زد، اگر یه جایی احتمال غفلت القا احتمال غفلت باعث بشه که حکم به بطلان عمل بشه، حالا مثالش خواهیم زد، اونجا همچه اغلا همچه ارتکازی ندارن که اونجا ما احتمال غفلت القا میکنیم. یعنی این جهت، این مد نظر اغلا اینم هست. این وجهیست که ایشون فرموده است و به نظر میرسد که وجهیست که وجه قویی باشه. ازا این مشکل است که ما به اطلاق قاعده فراق تجاوز تمسک بکنیم و اینجور موارد رو هم بگیم قاعده فراق که محل بحث ما هستش جاری میشه. اینا همه مربوط به اون بچه اول بود که اشکال در اطلاق بود. بعضی ها گفتن نه، روایت اطلاق دارد، ما از اطلاق روایت مشکلی نداریم، اون دو بیان هر دو رو قبول نکردن در بچه اول دو تقریب رو، ولیکن گفتن بابا این اطلاق مقید داره. مقیدش چیه؟ بله؟
دوم.
مقیدش چیه؟ دو تا روایت هست، یکی این روایت معتبره بکیر ابن اعیان هست که در وسائل جلد یک صفحه 471 روایتش نقل شده، که اونجا مرحوم شیخ طوسی نقل میکند. حالا میخواید سندش هم بخونید روایت رو اگر دارید؟ روایت رو
حسین
ابن سعید، حسین ابن سعید. خب سند شیخ به حسین ابن سعید چطوره؟ چند بار تا حالا صحبت کردیم سند شیخ به حسین بن سعید گفتیم صحیح. آره خب
الفضالت ابن
ایوب و
ابان ابن عثمان
که ابان عثمان احمره. خب ان
بکیر
ابن ایوب، درسته؟
ابان
مشکل نداره، جزء اصحاب اجماع جزء مثلا ابان بله ابان اصلا عرض کنم که نه ابان مشکل نداره، فقط این بکیر که اخوی زراره هست و پدر عبدالله ابن بکیر که میگن همین بکیر توصیق خاص نداره، ولی یه مدح بلیغی کشی نقل کرده در موردش با سند معتبری که وقتی از دنیا رفت زمان امام صادق، حضرت صادق علیه السلام فرمود که خداوند متعال ایشان را بین پیامبر و امیرالمومنین جا داد. این مقامش اینجوری بوده در اون عالم، بین امیرالمومنین و پیغمبر جا داده. از آن گفتن روایت معتبر. قال قلت له، بله؟ اگه سندش معتبر باشه آره. قلت له
وساقت جو در میاد.
خب وساقتش
نه
ضابطه، گفتم اون اصل عقلایی دیگه، خلافش ثابت نشه اصلی که افلاس
با این نمیشه چیز کرد،
میگم عدالت شما احراز میکنیم دیگه، بعد وساقتش هم اصل عقلایی یه چیزه. بله اون شبهه‌ای که ما سابقا داشتیم و حالا هردم حالا مثل مرحوم آقای خوی دیگران نمعتبره میدونن، حالا اونو شد بذارید عرض بکنم.
عرض کنم قلت و لعب گفتن مزمارش هم ضرر نمیزنه از بکیر ابن عیون از قول امام سوال نمی کنه. ار رجل یشک و بعد ما یتوضأ، شخصی شک میکنه بعد از اینکه وضو میگیره، شک میکنه که من وضو رو درست گرفتم یا نه. حضرت فرمودن هوه هینه یتوضأ از کر منه هینه یشک، این وقت که داشت وضو میگیره بیشتر حواسش جمع بوده تا الان که داره شک میکنه، چون الان بعد مثلا یه ساعت که وضو گرفته حالا شک کرده که من وضو میگه، اون وقت بیشتر حواسش جمع بوده که وضوشو درست بگیره تا الان که داره شک میکنه. گفته این که امام فرمود این موقع یعنی اعتنا نکنه به شکش دیگه، یعنی وضوش صحیحه اعتنا نکنه، این که حضرت تعلیل میکنه صحت وضو حکم امام نفرموده، علتشو فقط گفته این که تعلیل میکند که اون موقع بیشتر حواسش جمع بوده، یعنی به احتمال غفلت نباید اعتنا کرد. یعنی این که قاعده فراغ رو شعار معتبر کرده از این بابه که انسان اگر احتمال این داد که از روی غفلت خللی وارد کرده به این احتمال نباید اعتنا کنه، چون این علت العلت یا عمم و یا خصص اون روایت ولو مطلق بود صحیح محمد بن مسلم کل ما شکک تفیر من ما مزا، چه منشأ خلل غفلت باشه چه غیر غفلت علایه حال عمل صحیحه. اما این میگه چون اون موقع حواسش بیشتر بوده و به احتمال غفلتش نباید اعتنا بکنه و این احتمال غفلت مورد اعتنا نیست، چون این طوریه وضو صحیحه، این علت اون اطلاق را قید میزنه. یعنی اون که گفتم فمزهی در جای بود که منشأ شک احتمال غفلت باشه، مثل این که میگه لا تأکل رمان، بعد تعلیل میکنه میگه لعن رمانه حامز، از این تعلیل میفهمیم اون رمانی منهیه که حامزه نه هر رمانی، اینجا میفهمیم اونجای حکم به صحت میشه که منشأ احتمال غفلته. این یه روایت. روایت دیگر این صحیحه محمد بن مسلم هست، یا تعبیر معتبره بکنیم، یه گیری تو سندش هست باید حل بکنیم، که باز وسائل جلد 8 صفحه 246 این روایت نقل شده، شخصی در رکعات نمازش شک کرده. بله میفرماید که اینه محمد ابن علی ابن حسین به اسناد حدیث 3 عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان شک الرجل بعد ما صلا، نمازش تمام شده بعدن شک کرد، فلم یدر اثلاثن صلا ام اربعن و کان یقینه هینن صرف انه کان قد اتم، اون موقعی که سلام میداد اون وقت شک نداشت، این که میگه یقین داره، اگه اون موقع شاک بوده وظیفه‌ش بوده یه رکعت دیگه سلام بده دیگه نماز احتیاط بخونه، اگه همینجوری سلام داده فرشته باید نماز دوباره بخونه، اما میگه که اون موقع شک نداشت و کان یقین و هینا صرف انه قد اتم، اون موقع فکر میکرد نمازشو کامل انجام داده، الان شک کرده. اینجا امام فرموده که لم یعد صلات، این نمازش اعاده نکنه. بعد یه جمله گفته این به منزله تعلیله، و کان هینا صرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، میگه اون وقت که داشت سلام میداد بیشتر حواسش به واقع نزدیکتر به حق، یعنی به اون که نمازی که باید درست بخونه صحیح باید باشه، به اون نزدیکتر بود تا الان که شک میکنه. خب این نزدیک بودن حین العمل به چه اعتباریه؟ به اعتبار اینکه اون وقت خب حواسش بیشتر انسان جمع، التفاتش و توجهش به عمل صورت عمل بیشتر پیشش محفوظه تا الان که فاصله گرفته، چون هر چه انسان از عمل فاصله بگیره صورت عمل پیشش کدرتر میشه، تاریکتر میشه، نمیدونه چیکار کرده، اون موقع بیشتر حواسش جمعه که الان چند رکعت خونده، اگه کم خونده انجامش بده. لذا چون اون موقع به حق نزدیکتر بود، به واقع نزدیکتر بود، لذا اعمالش رو نمازش رو نمیخواد اعاده کنه، بنا رو بذاره که درست خونده. یعنی اگر احتمال میده اون زمان غفلتاً یک خللی وارد کرده به این غفلت اعتنا نکنه، چون غیر غفلت که چون اون موقع حواسش به عملش بوده اگه غافل نبوده انجام میداده، حتما میدونسته داره چیکار میکنه اون موقع هین عمل. پس اگر احتمال خلل میده لابه حالا از غفلت ناشی میشه اعتنا نکنه بیش. اینجور استظهار کردن از این دو روایت پس این روایت ناظر به جاهایی است که، یعنی قاعده ناظر به جاهایی است که منشأ شک احتمال غفلت باشه. اما اگر انسان عرض کنم شکش در صحت و عدم صحت ناشی میره که جهلن به حکم عمل انجام داده باشه و صدفتن عمل درست انجام داده باشه. این فرمودن که این عدله دیگه شامل این موارد نمیشه و این اطلاق، این مقیده، این دوتا روایت مقیده اون میشه. یه بحثی فقط تو سند این روایت هست، محمد ابن علی ابن حسین سندش یعنی شیخ صدوق به محمد ابن مسلم در فقیه متاسفانه ضعیفه، با اینکه ایشون روایات زیادی در من لا یحضر از محمد ابن مسلم نقل میکنه. تو مشیخه که میرسه سندی که زیاد میکنه سند ضعیفه، تمام این روایات مشکل دچار مشکل میشن. اما در بعضی موارد سندهای جایگزین داره، مثل همینجا میفرماد و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن محمد ابن مسلم. خب فقط یه مشکلی تو این نقل ابن ابی عمر، تو نقل سرائر ابن ادریس هست که سند خود ابن ادریس تا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب چه میشه؟ باز یه مشکلی ما داریم. مرحوم هلی تو جلد 3 سرائر یه بخشی داره به عنوان مستطرفات، یه سری روایاتی رو اونجا آورده. این روایاتی که از اصول و کتب اصحاب نقل میکنه، مثل کتاب بزنتی، کتاب عرض کنم که همین محمد ابن علی محبوب، کتب اصحاب که نقل میکنه، مشکل اینه که سنداشو به اون کتب ذکر نکرده و اون روایات هم دچار ارسال میشه. ولی اینجا استثناءً به محمد ابن علی ابن محبوب که رسیده، میگه من اون چه که از این کتاب نقل میکنم از کتابی نقل میکنم که به خط شیخ طوسی این کتاب رو من دیدم و دارم ازش نقل میکنم. یعنی شهادت داده که این کتاب به خط شیخ طوسی نزد شیخ طوسی بوده و سند شیخ ابن ادریس میده، شهادت داده و سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب تمامه، بنابراین روایت معتبر میشه. لذا مثل آقای خویی، مرحوم آقای خویی، با اینکه روایات سرایه رو اشکال میکنه، هر جا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه معتبر میدونه. این راجع به اثبات مقید برای اون اطلاق.
بله چون شهادت ثقه است و میگه من به خط خود شیخ دیدم اینجا.
چون قدیم من میدونید خطا رو میشناختن دیگه، خط شناسی چیزش خیلی رایج بود، میتونست که خیلی اینم بخواد و تبحر بخواد و میشناختن افراد خطا.
مرسلات صدوق هم حجت
نه، مرسلات اگر
من هرچی نقل میکنم
اون میگه حجته، اون شهادت حسی نمیده، شهادت حسی میده، میگه این خط شیخه، اون نمیگه حجته، اون میگه حجت بی ما بین او حجته. شاید ایشون مثلا اصالت و عدالتیه بر اساس مبنای خودش، هر کسی فسقش ثابت نشده روایتش معتبر نیست، فایده نداره برای ما. عرض کنم که ابن ادریس رو نه، اونو متاسفانه نوشتم، همین شما بزنید محمد ابن علی ابن محبوب بزنید تو کامپیوتر، سرایه رو بزنید سریع براتون میاره. اونجا همون اولش که شروع میکنه روایتش نمیکنه این جمله رو داره، یا مثلا به خط، حالا به خط یادم نیست گفته ابی جعفر، شاید همین به خط ابی جعفر هم بگی بزنی شاید
جهت معتبر بودنش چی
شد؟ همین بود، همین اشکالی که تو سندش هست
جواب
دادیم میشه معتبره. معتبره یعنی سندی که یه گیری توش هست قابل جوابه، فقهیه، ولی آخرش یه سری روایاتی رو ایشون به عنوان طرفه نمونه زده. بله جلد 3 صفحه
601
آیه میخونید، بخونید عبارت شو.
منظاری که مستطرفا هم کتاب نبادر مسلمه تصمیح و محمد نهلی ابن محبوب اشعری جوهری کنه و هازه کتاب کانه به خط شیخان و عبی جفر توسی رحمه الله مسلمه کتاب نهایه رحمه الله.
میگه این خطاب به خط شیخ توسیه، شهادت میده
جلد 3 صفحه 601.
خب ببینیم حالا این دیگه این مطلب هم تمامه یا تمام نیست، و صلی الله علیه استلال به این
صلی الله علیه محمد محمد محمد.
دادخواه ساعت چند باید بری؟ ده به من گفتن امروز.
مشاوره اجباری اجاره
خونه هم میرسیم. آره بشه نگفتن من برم بپرسم
درس میخونی نمیخونی
جدی؟